بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که وقتی کسی از دنیا می رود، غیر از مخارج لازم مربوط به غسل و کفن و دفن در حد متعارف و دیونی که دارد، ولو این دیون مال آینده باشد و حجی که بر او اگر واجب بوده از تو نرفته، حجت الاسلام، غیر از این بقیه اموال رو حساب میکنند و اگر اون متوفا وصیتی داشته باشد که مستلزم مخارج باشد، تا یک سوم این بقیه بر میدارند و ورثه حق اعتراض ندارند، چه صغیر داشته باشد چه نداشته باشد، چه محتاج باشند چه محتاج نباشند، فرق نمی کنه. بعد از اینکه برداشتن اونها رو، حالا تقسیم میکنن این دو سوم باقی مونده، اگر او وصیتش تا یک سوم هست، باقی مونده رو تقسیم میکنن علی ما فرض الله فی کتابه، آن بر طبق قانون الهی ارث باید تقسیم کنن. نکته ای که در اینجا هست که محل ابتلاء است فراوان این است که بعضی ها از دنیا میروند و اینها اهل دادن خمس هستند، بعضی هم از دنیا میروند و اهل دادن خمس نیستند. اونهایی که اهل دادن خمس هستند باید ورثه حساب کنند که این تاریخ فوت چه روزی اتفاق افتاده، اون تاریخ فوت رو باید سال خمسی یا اون متوفا بدانن و اون مقداری که منفعت تو این فاصله اتفاق افتاده را باید تخمیس کنن. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمید بنده امروز فوت شدم، سال خمسی من اهل مثلا دادن خمس هستم، سال خمسی من مثلا فرض کنید اول ماه رجبه، ولو این که هنوز اول سال رجب، اول سال من نشده یا پایان سال من نشده، من ماه رجب گذشتم حساب کردم و دادم، باید باقی ماندگان و بازماندگان من بیان حساب کنن که از اول ماه رجب تا امروز من چه درآمدی داشتم که اون درآمد رو در هزینه های جاری زندگی و در معونه خودم مصرف نکردم. اون مبلغ رو باید خمسش رو بپردازن. قبل از پرداخت خمس مجاز نیستن در اموال من تصرف کنن. این برای من که اهل دادن خمس بودم مثلا. اما اگر من بمیرم در حالی که خمس بدهکار بودم و توی وادیا نبودم، خمس نمی پرداختم و البته شیعه بودم با فرض این که من شیعه هستم، ولی اگه متوفا سنی باشه یا غیر مسلمان باشه، این قانونی که میخوام عرض کنم اجرا نمیشه براش. اگر شیعه گناهکاری باشه که گناهشم ندادن خمسه، از دنیا بره، بازمانده ها اینو باید چه جور حساب کنن؟ آیا طبق آنچه که گفتیم باید محاسبه کنن؟ یعنی باید بگن که خب دین این متوفا به مردم چه مقداری؟ یکی از دویونش هم خمسه، کل خمسی که در عمرم من نپرداختم باید از اصل مال من بپردازن، بعد برن سراغ وصیت های مالی من اگه دارم و بعد تقسیم کنن، یا اینکه میتونن این کار رو نکنن و بگن او اگه خمس نداده به عهده ما زنده ها چیزی نیست، او خودش اونجا عقوبتشو بکشه، ما هم اینجا حلال واسمون استفاده کردن. کدوم یکی از این دوتا کار باید انجام بشه؟ اگر من به مردم بدهکار بودم و ندادم بدهی خودم را به خلق، اینا حتما از اصل مال من بر می دارن. ولو این که اون چی که من بدهکارم مال 10 سال آینده است، چک دادم واسه 10 سال دیگه، تا فوت میکنم اون چه که 10 سال بعد به تاریخ امروز شرعن باید به همون مبلغ پرداخت بشه، چیزی هم نباید کسر کنند بازماندگان من. آیا اگر من خمس بدهکار بودم و اهل دادن خمس هم نبودم، اینم مثل همون بدهی یا باید حساب بشه یا نه؟ اینجا این مسئله بین آیون فقها ها اختلاف است. باید بازمانده ها طبق تکلیف خودشون، نه طبق تقلید اون متوفا، طبق تقلید خودشون عمل کنن. و بسیاری از فقها ها، شاید میتونم بگم اکثر فقها ها، میفرمایند بدهی خمس مثل سایر بدهی هاست، باید بپردازن. گاهی میشود اونقدر شخص بدهی خمس داشته که اگر کل مترکم بپردازن، وفای به اون خمس مربوط به ذمه اونه میکنه. حتی اگه این فرضم باشه باید بپردازن. این رو بعضی فقها ها میفرماین، ولی بعضی فقها های دیگه میفرماین خمس مثل بقیه بدهی ها نیست. اگر متوفا اهل دادن خمس نبوده است، اسیانن نپرداخته است، بازمانده ها دوست داشتن خمس او رو بپردازن، به او خیلی رحم کردن تو عالم برزخ و قیامت. اما اگر این مقدار دلشون رحم نمیاد به حال اون متوفا، میتونن بخورن و تقسیم کنن بین خودشون، ولی باید ثلث او رو اگر او وصیت کرده بپردازن. پس این مسئله باید بهش توجه بشه که دین و بدهی از اصل مال پرداخت میشود، اما در مورد دیون مربوط به خمس اختلاف است. البته برای کسی که اهل دادن خمس نبوده است، کسی که اهل دادن خمس بوده، مثلا من بودم و وسط سال خمسی فوت کردم، اینو باید بدهی خمس امسال منو حتما بپردازن. یا حتی بالاتر، اگر مثلا پسر من میدونه که من در محاسبه خمس سال گذشتم اشتباه کردم و نپرداختم یه مقدارشو، منتها از سر اشتباه، باید بازمانده های من اون بدهی مرا بپردازن، من اگر اهل دادن خمسم بپردازن. اگر من اهل دادن خمس نبودم و از دنیا رفتم، آیا بدهی خمس من برداشت می شود از اصل مال یا نه؟ مسئله ای که مورد اختلاف بین فقها هاست. طبق آنچه که عرض کردیم، باید بازمانده ها طبق تقلیدی که باید بکنند خودشان بر اساس او عمل کنند. خدای متعال به همه ما توفیق آماده شدن واقعی برای سفر آخرت مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت امام حسن عسکری علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اما آیاتی که امشب تلاوت کردیم، برای چندمین بار خدای متعال در قرآن جریان سجده نکردن و اخراج ابلیس از بهشت را به خاطر این معصیت ذکر میکنه و گفتگوهایی که بین او و خدا صورت گرفته، تهدیدهایی که میکنه، موقعیتهایی که برای او فراهم میکنند خدا ذکر میکنه. غرض خدا هم این نیست، حرف کم آورده برای بار چندم، منبر تکراری نمیره خدا، بلکه منظور خدا از این تکرارها این است که ما تنبه پیدا کنیم. تصریح میکنه خدای متعال در همین آیاتی که امشب تلاوت کردیم، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، به صورت آشکار شیطان با شما دشمنی میکنه. یک معصیت کرد، و او سجده نکردن به ابلیس بود، به سجده نکردن ابلیس به حضرت آدم بود که اشتباه هم در بعضی از تفاسیر گفتند سجده نکردن ابلیس به انسان بوده. اشتباه این مطلب، انسان مسجود ملائکه نیست، آدم مسجود ملائکه است. آدم یعنی شخص خاص. آدم ما تو فارسی به معادل انسان و بشر به کار میبریم یا معادل کسی که صفات انسانیت در او هست، میگیم خیلی آدم، مثلا آدم آدمیت داره. نه، آدم اسم خاصه، مثل ابراهیم، مثل موسی، عیسی، یا در مثلا فرهنگ های دیگه پرویز، فریدون، امثال این چیزا، اسم خاص آدم، اسم خاص اولین نوعی است از انواعی که ما هستیم که پدر همه ما هم محسوب میشه. قبل از حضرت آدم، یعنی قبل از این انسان خاص که اسمش آدم بوده، موجوداتی بودند که مشابهت هایی هم با ما داشتند. این چنین نیست که نداشته باشند. من اینجا تو پرانتز یه سوال، یه شبهه ای رو میخوام جواب بدم. قبل از حضرت آدم بوده اند انسان هایی که با ما شباهت های زیادی داشتند، ولی خدای متعال روی حکمتی اراده کرد که نسل اونها ادامه پیدا نکنه و از یک جا به بعد یه انسانهای جدیدی رو به دنیا بیاره و خلق کنه که همه اینا بنی آدم باشن، یعنی همه فرزندان حضرت این آقا باشن، این بزرگوار. توجه کردی؟ او رو پیامبر قرار داد و ما فعلا از نسل او هستیم. اون انسانها یا حالا نسناس بودن، انسان بودن، شبیه الانسان بودن، ما اون به اونا کاری نداریم. ممکنه از اونها یه ارزم به اسکلت هایی، یه جمجمه هایی، یه استخوان هایی هم پیدا بشه و به خاطر این شباهت ها فکر کنند افراد که ما از نسل اونا هستیم. این فقط اثبات میکنه یه همچین موجوداتی در اون تاریخ بودند، اما اثبات نمیکنه که ما افرادی که الان هستیم، ما نسلی که الان هستیم، حتما از نسل اونها هستیم. اینجا دین برای ما به صورت روشن در قرآن بیان فرموده، روایات امام تأکید میکنن، شیعه و سنی برای این اتفاق نظر داری که نسل اونا منقطع شده و علم تجربی قدرت اثبات نداره که بگه الان این فرد از نسل آدم ابوالبشر نیست، بلکه از نسل اون قبلی هاست. نه، آنچه الان روی کره زمین باقیان، اینها از نسل این آقا هستن، آدم علیه السلام، و ما بنی آدمیم. توجه کردین؟ حالا یا فرزندان آدم مع الواسطه، یا بعضی هم چندتایی فرزندان خود حضرت آدم بلا واسطه بودن. و اون آدم علیه السلام، اون شخص خاص، مسجود ملائکه بود. یعنی خدا به او خواست که ملائکه احترام کنن، احترامی در این حد که او رو قبله قرار بدن و سجده کنن به او، به سوی او سجده کنن. این احترام برای او هست. حضرت آدم هم نماد انسانها نبوده، یعنی اینجور نبوده که یه مستوره بردارن، یه اشانتیونی به قول بعضی ها، یه نمونهی بگیرن، بگن خب ما میخواییم به کل انسانها یه احترامی بکنیم، یه تجلیلی بکنیم، ملائکه نسبت به همه شون، نسبت به تک تکشون نمیشه سجده کنن، برن به این یکی به نمایندگی از بقیه احترام بکنن. اینجوری نیست، مثل اینکه تو الان تو مراسم سیاسی مرسومه، یه کشوری رو میخوان مثلا مورد تشویق قرار بدن، اینجوری نیست که مثلا بیان به جمعیت مثلا 70 میلیونی 100 میلیونی 20 میلیونی یک کشور به تک تکشون جایزه بدن، مثلا رئیس جمهورشون نخست وزیرشون یه نمایندهشون میارن به اون مثلا یه احترامی میکنن به اون جایزه میدن به نمایندگی از کل افراد و ساکنان و کسانی که تابعیت اون کشور رو دارن. یه همچین اتفاقی در صدر خلقت حضرت آدم علیه السلام هم نیفتاده است. این فقط یه ذهنیتی است که بعضیا دارن ولی نه در آیات قرآن از اون نشانه ایست نه در روایات. لذا این جمله‌ای که مشهور شده است که انسان اونقدر کرامت دارد که مسجود ملائکه است غلط است. توجه کنید این چنین نیست. آدم علیه السلام اون شخصیت بزرگوار که جز انبیا و مرسلین علیه السلام بوده و فرد مورد اشاره آیات قرآن، این بزرگوار مسجود ملائکه بوده. خب خدا گفت که اسجدوا لآدم، هیچ جا ما نداریم اسجدوا للانسان، اینو تو آیات قرآن نداریم تو روایاتم نیست، اسجدوا لآدم. خب برای چی به آدم علیه السلام هم سجده کنن؟ تو آیات قرآن بهش اشاره‌ای بهش تصریحی نشده، یه اشاره‌ای در بعضی از آیات شده است که در آیه‌ای که اشاره دارد که تو چرا خدا عتاب میکند سرزنش میکند ابلیس را که تو مگه جز عالین بودی، ام کنت من العالین، آیا تو جز افراد برتر بودی که سجده نکردی؟ در ذیل اون آیه و در ذیل آیات دیگه روایاتی ما داریم که خدای متعال امر کرد به سجده کردن فرشتگان به آدم ابوالبشر به دلیل این که خدا او را حامل نور مادی جسمانی پیغمبر خاتم و امیر المؤمنین و حضرت زهرا و این 14 نور پاک قرار داده بود، چون بنا بود که این آقا پدر این 14 نور بزرگوار باشد، به احترام این 14 تا به این فرشتگان گفتن به این بزرگوار که پدر اینها سجده کنیم. این تو روایات ما مورد تأکید و تصریح واقع شده. و ابلیس هم حسادتی که کرد و امتناعی که کرد این بود که نمیخواست سر زیر بار فضیلت ای 14 تا بره، لذا امتناع کرد. نه اینکه با خود خدا مسئله داشت، نه با خدا مسئله نداشت. حتی تو روایات ما داریم که ابلیس به خدا گفت خدای بیا یه معامله‌ای بکنیم، قبل از اینکه آدم رو بیافرینی یه عبادتی من کردم تو را که این عبادت فرشتگان تو را به تعجب آورد و او یک عبادت 6000 ساله بود، 6000 سال که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است میفرماید که معلوم نیست، یعنی شما نمیدونید، خود حضرت که عالمه، معلوم نیست برای شما که سالهایی که در این عبارت گفتم سال دنیوی است یا سال آخرتی است که بیش از سال دنیوی طول میکشه، معلوم نیست چیه. اون 6000 سال سبب شد که فرشتگان وقتی دیدن این جنی که ملک نیست یه همچین عبادتی کرده به تعجب آمدن، گفتن خدایا یعنی بیار ما باش هم نشین بشیم، بهش ارتقای درجه دادن. ولی بهش گفتن تو با اینکه جزو جنیان هستی تمام اوامری که ما به ملائکه میکنیم مو به مو باید امتثال کنی، به این شرط ارتقای رتبهش دادن، آوردن جزء ملائکه. با اینکه جن بود جزء ملائکه نبود، ولی مأمور بود به همون امری که به ملائکه می شدن. در اینجا که امر شد به آدم سجده کن، اون امتناع کرد، گفت خدایا این تکلیف رو از من بردار، من یه عبادتی می کنم تو را بعد از این حال، بعد از این داستان، که عبادت قبلی مرا فراموش کنند فرشتگان تو. حاضر به بندگی بود، منتها حاضر نبود سر زیر باره ای 14 ببره، که ای 14 اینقدر مرتبهشون بالا و والاست که در مقابل اینها بخواد کوچکی کنه. توجه کردی؟ این بود. خدا هم به او خطاب کرد، عبادت من مندراری نیست، عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید، عبادت من اونجوریست که من میخوام، نه اونجور که تو بخوام. بله، یه جای عبادت خدا روزه گرفتنه، یه جام عبادت خدا روزه نگرفتنه. مارمزون بخوری خلاف رضای خدا مرتکب شدی، گناه بزرگ. اما اگر عید فطر روزه بگیری، همونی که دیروز عبادت بود امروز چیه؟ میشه معصیت. درست شد؟ به امام علیه السلام گفت آه روز در ایام تشریق در منا 11، 12، 13 ایام خوبیه که آدم روزه هم بگیرید، هم در حال حج هم در حال هم روزدار بشه، خیلی جالب تره. حضرت فرمود خیر، اون 3 بر حاجی حرام روزه گرفت. اگه روزه بگیره خدا دور میشه. روزای دیگه روزه میخوای بگیری بگیر، اگه تو حجم نیستی 11، 12، 13 ماه ذی‌الحجه روزه بگیری به خدا نزدیک میشی، اونجا نمیتونی این کارو بکن. توجه کنی عبادت خدا هر جای یه جوریه. فرمود عبادت من این جوریه، این عبادت من میکنی بکن، نمیتونی برو، نمیکنی برو گم شو. اونم عبادت نکرد و اخراج شد. خدا بعد از او به ابلیس یه امکانی داد، امکانی که داده اینجا تنها آیه ایست که بهش اشاره داره، و او چیه؟ واستفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال و الاولاد و عدهم. چند تا کار تو اجازه داره با مردم بکن. توجه کردی؟ بعضی ها رو تحریک کن با صدا زدن، یه صدای بزن میام. برای بعضی هم که اینا خیلی حرف گوش نمی کنن، اجلب علیهم بخیلی که و رجلک، تو میتونی نه تنها خودت، با پیاده و سوارت، چون لشکر داره شیطون. توجه کردی؟ فرمانده، فرمانده کلم هست، رئیس و شیاطینه، با پیاده نظام و سوار نظامت میتونی بری و سر وقت اینها گمراهشون کنی. اینم دو. سوم، و شارکهم فی الاموال و الاولاد، برو اموالشون، تو اموالشون شریک شو، برو تو اولادشون شریک شو. اینم دو تا کار دیگه، مشارکت در اموال، مشارکت در اولاد، و عدهم، اونها رو وعده بده. و البته تمام وعداتم پوچ در میاد تو خالی، و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا، تمامش دروغ میشه. توجه کن، همش فریبه، تمامش کلا گذاشتن. عرض کردن آقا یعنی چی تو اولاد شریک میشه؟ حضرت فرمود که در هنگام انعقاد نطفه، زمانیست که من مضمون روایات رو عرض میکنم، در هنگام انعقاد نطفه خیلی ابلیس همت داره که بیاد در نطفه‌ای که منعقد میشه یه جوری خودش رو، یه سهمی، یه مثلا آبدهنی، یه چیزی، حالا یک چیزی از اون نطفه رو از خودش بکنه، و اگر موفق بشه بعدن این بچه‌ای که متولد میشه کششش به کارهای شیطانی زیاد میشه، انگیزش واسه شرارت، برای گناه، برای معصیت، برای رفتن به خط شیطان، انگیزش زیاد میشه. لذا تو روایات ما هست که در اون زمان باید زن و شوهر خیلی مراقبت کنند که شیطان نزدیک نشه بهشون. در برای اون موقعیت یه آداب خاصی رو ذکر کردن، اون آداب مراعاتش سبب میشه که شیطان هرچه بیشتر ازشون دور شه. اگر مراعات نکنند، احتمال این که شیطان موفق بشه که اینجور کاری رو انجام بده، این بچه رو میگن شریک شیطان. شریک شیطان یعنی یک بچه‌ای که بالاخره شیطان ازش نصیبی داره، هر چی میاد درستش میکنی آخر چیه؟ خراب میشه. هر چی به گوشش میخونی به خرجش نمیره، به قول قدیمی ها درست نمیشه. پدر مادر یکی از اولین جاهایی که مؤثرن در تربیت فرزندشون در همون حاله. حیوانی ترین حالت انسان که خیلی در نقطه نازل از انسانیت که دیوار به دیوار حیوانیت زمان انعقاد نطفه است، از این حالت انسان حیوانی تر نداره. و تو این حالت به ما در این حال توصیه کردن که مراقب خدا باشید، ذکر خدا داشته باشید، آدابی برای این موضوع ذکر کردن که این آداب یکی از آثار مهمش در فرزندان ظاهر میشه که فرزند انشاءالله شریک شیطان نشه. وگرنه اونایی که این مراعات ها رو نمی کنن معمولا بچه هاشون آدم های شرق غربی در میان. این حرفا تو روزگار ما ممکنه بر بعضی خنده دار باشه، اما بالاخره وقتی امام باقر علیه السلام بیان می فرماید، امام صادق علیه السلام در توضیح آیه قرآن بیان می کند، کسی که به قرآن اعتقاد داره و به امام صادق و امام باقر سلام الله علیهما اعتقاد داره، این چیزا رو جدی میگیره. اونایی که جوانن تو مجلس ما این حرفا رو بدانن، تو زندگیشون مراعات کنن. بزرگترام گاهی در گوش جوانترا، تازه ازدواج کرده ها، اونایی که میخوان ازدواج کنن، این چیزا رو اگه نگن، این بچه‌ها فکر میکنن توی چیزهایی میرن توی وادیایی. گهگاه توصیه میکنن به این پسرها و دخترهای تازه ازدواج کرده که برن بعضی سیدی ها، بعضی فیلم ها، بعضی صحنه ها رو ببینن که مثلا بیشتر خوش بگذرونن. این چیزها تیر خلاص تو مخ خودشون از جهت ایمانی و از یه جهت هم تو مخ این بچه که بعدن میخواد تولید بشه، بعدن این بچه که متولد میشه معلوم نی خلص امام زمانی بشه، معلوم نی امام حسینی بشه. هر کاریش میکنی میره یه بر دیگه. توجه کردی؟ نمیخوام بگیم همیشه هر کسی اینجوری بود داستانه، ولی مراقبت ها تأثیر میگذارد در این زمینه. لذا باید این مسائل رو بدون این که انسان بخواد خدا نکرده به دید تمسخر بنگره. شنیدم که در بعضی از مجالسی که افراد خیلی از دین زده شده اند، دین گریز شده اند، دین ستیز شده اند، حتی گهگاه این چیزها رو که آداب این مورد از کتاب هنیت المتقین مرحوم علامه مجلسی که در این زمینه کتاب خیلی خوبیه، اینو بعد تو بعضی از مجالس میخونن، مسخره میکنن، دست مایه خلاص خنده و تمسخر اون مجلس قرار میدن. این کارها یه غلط مضاعف و اشتباه بالاتره. باید خلاصه بدونیم که ارتباط های این عالم خیلی بیش از آن چیزیست که ما میدانیم و میفهمیم. این داستان شرکت شیطان در اموال و در اولاد یک چیز خیلی مهم است. اونایی هم که حالا تو بحث شرکت در اموال بگیم، اونایی که تو بحث امور مالی اهل مراعات نیستن، حالا حرام شد حلال شد، خمس داره نداره، باید زکاتشو بدیم نباید بدیم، از چرایی به دست میاریم نمیاریم، اینایی که اینطوری اهل اغمازن، اینایی که اینجوری سخت نمیگیرن به قول خودشون، خیلی صاف مزاجن، اینا اون وقت شیطان تو اموالشون شریک میشه، تو اموالشون شریک میشه. و اموال شیطانی هم که انسان میخوره بالاخره تشویق به نماز شب نمیشه، تعارف نداره، این اموال آدمو تشویق نمیکنه به سمت راه خدا و به سوی ائمه علیهم السلام رفتن. یکی از آثار مال حلال طیب اینه که وقتی انسان میخوره اونجوری هم که گفتن میخوره، اصلا احساس نورانیت میکنه. توجه کردی؟ خوردن عجیب اینه. چه خوردن؟ چه حتی بحث داشتن ارتباط با همسر، اگه تو اونجوری که گفتن به همون شکل با همه آدابش بشه، به جای اینکه شخص تنزل کنه توی مراتب حیوانی و بره پایین، ترقی میکنه تو مراتب انسانی و بالا میره و قرب به خدا پیدا میکنه. همونی که بقیه باهاش سقوط میکنن شما میتونی باهاش اوج بگیری، اونی که باهاش بقیه به ته دره میفتن شما میتونی باهاش به سوی خدای متعال نزدیک بشی. این نکاتی است که از قرآن و از روایات استفاده میشه. پروردگارا قلوب همه ما را به انوار معارف قرآن و اهل بیت روشن و منور بگردان. در فرج مبین قرآن امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما. پروردگارا هرچه زودتر با ظهور اون بزرگوار پرده ها را از روی معارف قرآنت برگیر. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام به همه ما توفیق بندگی تا پایان زندگی مرحمت بفرما. پروردگارا از برکات ولادت امام حسن عسکری علیه السلام که روز شنبه که فرداست ظاهرن، بله من یه اشتباهی کردم، فکر کردم امشب شب جمعه است، من از محضر امام حسن عسکری عذر میخوام، مطالبی هم آماده کردم تو ذهنم برای حضرت عرض کنم ولی دیگه گذشت زمانش. پروردگارا این ولادت امام حسن عسکری علیه السلام را سبب قرب ما به سوی درگاه خودت قرار بده. تقصیر ما را به پیشگاه مقدسان حضرت خودت ببخش و بیامرز.